ساعت 21 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت بهداشت غزه تعداد کشته شدگان جنگ غزه را فراتر از 20 هزار تن اعلام کرد. سازمان ملل میگوید بحران گرسنگی در غزه فاجعه بار است. و تعداد کشته شدگان در تیراندازی دانشگاه چارلز به 14 تن رسید. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. وزارت بهداشت غزه روز جمعه اعلام کرد تعداد کشته شدگان جنگ اخیر در غزه از مرز 20 هزار تن گذشته است. این رقم در صورت تایید نزدیک به 1% از کل جمعیت فلسطینی های ساکن نوار غزه را شامل می شود. بیش از این گفته شده بود تقریبا 2/3 کشته شدگان زن یا خردسال بودند. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است همچنین تعداد زخمی شدگان در جنگ را فراتر از 50 هزار تن عنوان کرده است. لازم به توضیح است که آمار وزارت بهداشت فلسطینی تمایزی بین تلفات غیر نظامیان و اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی قائل نمی‌شود. اسرائیل گفته تا زمان محو حماس از نوار غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی در دست این گروه به جنگ ادامه خواهد داد. در پی تیراندازی روز پنجشنبه در دانشگاه چارلز در مرکز پراگ که منجر به کشته شدن 14 تن شد، پلیس این کشور از افزایش تدابیر امنیتی به ویژه در روز جمعه خبر داد. پس از بزرگترین حادثه تیراندازی مرگبار در تاریخ معاصر جمهوری چک، روز شنبه در سراسر این کشور عزای عمومی اعلام شد. عصر پنجشنبه یک مهاجم 24 ساله با ورود به محل تحصیل خود در دانشگاه چارلز 14 تن را کشت و دست کم 25 تن را مجروح کرد. وضعیت 9 تن از مجروحان وخیم گزارش شده. پلیس جمهوری چک میگوید فرد مهاجم که پس از این حمله خودکشی کرده مشکلات روانی داشته است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز جمعه با دفاع از آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی آن را تذکر لسانی می‌نامند، اذعان کرد که افراد تذکر دهنده به صورت سازماندهی شده به خیابان‌ها گسیل شدند. عبدالحسین خسروپناه افزود این حرکات نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هماهنگی وزارت کشور صورت می‌گیرد. به تازگی در لاهور پاکستان از باران مصنوعی در تلاش برای کاهش سطح آلودگی شهری استفاده شده است. شهر لاهور مرکز استان پنجاب در شرق این کشور با بیش از 13 میلیون جمعیت یکی از بدترین کیفیت‌های هوا در جهان را دارد. بنابر گزارش‌ها در اوایل دسامبر کیفیت هوا در شهر به حدی بد شده بود که مدارس، مراکز اقتصادی و پارک‌ها به مدت 4 روز تعطیل شدند. در گفتگو با منصور سهرابی کارشناس اقلیمی در مورد نتیجه این آزمایش در شهر لاهور پرسیدم.
ببینید، اصولاً برای اینکه ما یک بارندگی مصنوعی داشته باشیم باید شرایطی هم فراهم بشه، این باید ابری وجود داشته باشه که رطوبت کافی در اون منطقه. بعد بخوایم این کریستال‌های یخی که لازم هست برای تشکیل باران و اینها را غلظتش رو بالا ببریم یا افزایش بدیم یا به وجود بیاریم، اگر شرایط مهیا نباشه اصولا کار عبثی هست. و مسئله بسیار مهمی که وجود داره مسئله وزش باد و اینکه به چه سمتی خواهد بود، با چه سرعتی خواهد بود، چون بوده در جاهایی از دنیا که اومدن باران مصنوعی تولید کردن به اصطلاح، ولی ابر رو بارور کردن اون تا ابرها در یه جای دیگه حتی منجر به سیلاب شده. اصولا از روش های مختلفی میشه استفاده کرد، یا از روش هوایی که در آسمان با ابر و حالا با مواد مانند یودید نقره هست، یا اینکه میتونن از اوره گان استفاده میشه، از دیوکسید کربن منجمد استفاده میشه، یا از زمین هم میشه گاهی در ارتفاعات در جاهایی که ابرها خیلی نزدیک هستن میشه اونها رو بارور کرد. آنچه که در لاهور پاکستان انجام شده در نقاط مختلف در آسمان باروری صورت گرفته و این میتونه هم مفید باشه برای بعضی از شرایط، هم میتونه منفی باشه. یعنی بستگی به میزان آلایندگی و نوع آلایندگی داره که شما با چه نوع ترکیباتی در هوا روبرو هستید که میخواهید یک فرایندهای شیمیایی در اونجا انجام بدید. چون اصولا وقتی بارندگی صورت میگیره، اون ترکیباتی که ما جزء ترکیبات آلاینده میشناسیم با بخار یا ذرات آب میتونند یک فعالیت های شیمیایی داشته باشن، واکنش های شیمیایی داشته باشن که یک مواد جدید یا گاهن میبینید تولید میکنن که منجر به باران های اسیدی میشه. لذا اینجوری نیست که ما بتونیم برای همه اشارت منطقه در لاهور پاکستان در نقاط کوچیکی انجام شده، قسمت های کوچیک بوده و ظاهرا هم آنچه که در گزارش ها هست زیاد هم منفی نبوده. یعنی اینجوری اگر بگیم که الان میتونه تا حدود این وضعیت رو تغییر بده.
آقای سهرابی، وضعیت های اقلیمی کشورهای مختلف فرق میکنه. این هدیه ای بوده از سوی امارات متحده عربی به شهر لاهور. خب این کار رو امارات انجام داده، عربستان سعودی انجام داده، در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و ایتالیا هم انجام گرفته. در مورد ایران، بسیاری از شهرهای ایران از آلودگی هوا رنج میبرن و آیا باربرسازی مصنوعی ابرها در مورد ایران هم میتونه گره‌گشا باشه؟
ببینید، مسئله‌ای که ما داریم، مسئله ایران، آنچه که مشخصه و ارزیابی‌هایی که بعضی از پژوهشگران در داخل و خارج انجام دادند و نوع آلودگی شهرهای اخیراً که ایران باش درگیر هست و بررسی کردند، مسئله دیوکسید گوگرد بسیار زیاد است که ناشی از هم مازوت سوزی میتونه باشه، هم ناشی از گازوئیل. بسیاری از میبینیم نیروگاه ها مازوت سوزی دارن و بسیاری از صنایع از سوخت مازوت استفاده میکنن یا از گازوئیل، و خودروهای بسیاری هم هستن که از گازوئیل استفاده میشه در ایران. خود این اکسیدهای گوگرد یکی از عوامل بسیار خطرناکی هستن برای تشکیل باران اسیدی که میتونه خیلی خطرناک باشه. به هیچ عنوان با این وضعیت آلودگی و این شرایطی که ما در ایران داریم، باربرسازی ابرها نمیتونه مشکل رو حل بکنه. حالا در حالت کلی، یعنی آلودگی رو، ما ممکنه آلودگی هوا را در اون لحظه از بین ببریم، مثلا دیگه هوا آلوده نباشه، ولی یک آلودگی دیگه ایجاد کرده ایم که مخصوصا این قطرات آبی که حاوی اکسیدهای گوگرد هستند و در واقع اسید تشکیل داده اند، یعنی یک نوع اسید سولفوریک در واقع تشکیل میشه، به محض برخورد با خاک فرایندهای شیمیایی دیگه انجام میشه که میتونه به شدت برای خاک آلاینده باشه و مشکلات عمده‌ای رو در خاک به وجود بیاره. یا اگر وارد آبهای ما بشه، باز میتونه مسئله آلودگی آبها رو به بار بیاره. برای رفع آلودگی هوا میتوان از روش هایی که خیلی هم هزینه بر نیستن در ایران استفاده کرد که بارها بنده اشاره کردم حاکمیت اراده‌ای برای حل موضوع آلودگی هوا در ایران نداره.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس اقلیمی، در مورد تلاش برای پاکسازی هوا در شهر لاهور، شهری پر جمعیت که یکی از بعد آب و هوا ترین کشورهای جهان شناسایی شده. اما علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، با انتقاد از روسیه برخی از مواضع این کشور را مایه تأسف خوانده. اظهاراتی که در واکنش به حمایت روسیه از موضع کشورهای عربی در قبال جزایر سگانه خلیج فارس صورت گرفته. توضیحات بیشتر سعید جعفری.
روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه.
این صدای جواد ظریف است. وقتی در فایل صوتی مشهور خود هشدار داده بود که روسیه از بهبود روابط ایران با غرب استقبال نمی کند. با این حال، از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی سعی کرده سطح مناسبات خود با کرملین را بهبود بخشد، اتفاقی که البته بیشتر یک طرفه به نظر می رسد و مقام های روسی در روی کردی تازه در مناقشات تهران و پایتخت های عربی جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس را می گیرند. در تازه ترین اقدام، در بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش، مسکو از درخواست امارات برای طرح ادعای این کشور در خصوص جزایر سگانه خلیج فارس در دیوان بین المللی استقبال کرده. سیاستی که واکنش وزارت خارجه ایران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در همین رابطه علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، در اظهاراتی کم سابقه از روسیه انتقاد کرد. وزیر خارجه پیشین ایران در گفتگویی ضمن ابراز تأسف از اقدامات مسکو به صورت ضمنی هشدار داده برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی که او آن را پیچیده خوانده موجب خواهد شد که مسکو برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و به گفته او دست نیافتنی به اعتبار خود لطمه بزند. ولایتی البته سعی کرده این موضع روسیه را تنها در سطح وزارت خارجه این کشور پایین بیاورد و مسئولیت آن را متوجه مقام‌های این دستگاه روسیه نماید. اما این نخستین بار نیست که روسیه چنین سیاستی را در قبال جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا پی می‌گیرد. حمید رضا عزیزی، متخصص روابط ایران و روسیه، در این خصوص می‌گوید:
چند ماه پیش هم در نشستی که بین کشورهای عربی و روسیه در مسکو برگزار شد، اونجا هم دقیقاً موضع مشابهی رو روسیه گرفت از در واقع ضرورت حل اختلافات بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه از طریق گفتگو یا رجوع به مجامع بین‌المللی و همسال هم صحبت کرد. به نظر من دلیل اینکه این موضع داره تکرار میشه، خب واکنش خیلی نرم و خونسایی بود که ایران در اون زمان به این موضوع نشون داد. یعنی برخلاف اون چیزی که دولت ایران اعلام میکنه که این یک مسئله حاکمیتی است، ما به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه نمیدیم که در این موضوع دخالت بکنه و غیره، ما شاهد این بودیم که در واقع هیچ مقام رسمی عملا، یعنی مقام رسمی دیپلماتیکی در این زمینه موضع نگرفت. آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه بود که ایشون هم اصلا هیچ اشاره‌ای به روسیه نکرد، صرفا بیانیه اون نشست رو محکوم کرد و بر موضع ایران تاکید کرد و همین آقای ولایتی بود که اون موقع هم صحبت مشابهی رو کرد و بازم خیلی نرم به قول معروف گفتش که روسا از سر سادگی بوده این صحبت رو کردن و غیره. و خب این نشون میده که وقتی ایران در واقع در مقابل روسیه در یک موضوعی که همیشه فارغ از نوع حکومت در ایران یک مسئله حاکمیتی و مسئله تمامیت ارضی در ایران بوده نرمش نشون میده، خب طبیعتاً این مسئله تکرار میشه.
مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی که همواره به روابط نزدیک خود با روسیه می‌بالند و سفرهای متعدد ابراهیم رئیسی به مسکو را به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود معرفی می‌کنند، با صریح‌تر شدن حمایت‌های روسیه از مواضع امارات در قبال جزایر سگانه تغییری در رویکرد خود در قبال مسکو ایجاد خواهند کرد یا همچنان همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور بر دیگر مسائل دو جانبه سایه افکنده و جمهوری اسلامی همچنان از طرح صریح انتقاد از این دوست نزدیک خود پرهیز خواهد کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما چند خبر متفاوت. شهر کتاب مرکزی روز جمعه اول دی ماه از سوی اداره اماکن تهران پلمب شد. این کتاب فروشی در بیانیه کوتاه در حساب رسمی اینستاگرام خود بدون ذکر جزئیات این خبر را تایید کرده. در همین حال شبکه موسوم به شرق دلایل تعطیلی را عدم رعایت مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور و حضور مشتریان بدون حجاب عنوان کرده. روز جمعه پلیس امنیت عمومی هرمزگان از پلمب دو سفره‌خانه سنتی در بندر عباس به دلیل رعایت نشدن حجاب خبر داد. پلمب مراکز صنفی تجاری فرهنگی بخشی از اقدامات تنبیهی مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان و مشاغلی است که از پوشش اجباری سرباز می‌زنند. و آخرین خبر، همسر جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به نقل به قتل رسید، در آمریکا پناهندگی سیاسی دریافت کرده است. حنان العطر، همسر آقای خاشقجی، 3 سال پیش از آمریکا درخواست پناهندگی کرده بود. به خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که آمریکا به خانم العطر پناهندگی سیاسی نامحدود داده است. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا.